آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
شاهان عزیز سلام، گپ شنو رو میشنوید. نمایش آندورا و افشین زمانی کارگردان هستند.
سلام، عرض ادب خدمت شنونده های عزیز تیوال.
ممنونم افشین جان، برامون بگو که چطور شد بعد از خاطرات هنرپیشه نقش دوم این بار به سراغ ماکس فریش اومدی؟
بله، این نمایش در واقع یه سگانه من میخواستم کار بکنم که نن دلاور، خاطرات هنرپیشه نقش دوم و در واقع آندورا، که این سه تا در واقع سه تا فضای اپیک داره و در واقع برشتی فضاهاش و به قول خودمون به زبان عامیانه یه ذره فاصله گذاری توش هست. در واقع این ستا رو من انتخاب کرده بودم که این سگانه رو تکمیل کنم و درام اساسی که داره همیشه خاطرم هست توی کلاسای آقای سمندریان، یه چیزی که در مورد آندورا یادم میاد اینه که میگفتن که سخت ترین و اساسی ترین درام در نمایشنامه های دنیا رو آندورا داره، خیلی چفت و بسته اساسی داره و در واقع نمایشنامه جهان شمولیه، نمایشنامه‌ای که هر زمانی که اتفاق بیفته تو هر جای دنیا حرف برای گفتن داره و حرف روز اون کشور میتونه باشه.
بخاطر سبک نوشتاریش هم خیلی شبیه کارهای برشت هست.
بله.
و همون مکتب رو تداعی میکنه. در شروع نمایش، نمایش با ریتم و تمپوی خیلی بالایی شروع میشه و شما تماشاگر رو خیلی خوب میتونید در ادامه همراه خودتون داشته باشید. اولین چیزی که در اون ریتم بالا هم به چشم میاد وفور رنگ قرمز هست. حالا در نمادشناسی شما میتونه تفاوت آندری باشه و پدرش و نامزدش با اهالی شهر آندورا میتونه نماد خشونت موجود در نمایشنامه باشه، مصداق شما چی بود برای استفاده از این طیف رنگ در نمادشناسی در نمایشنامه؟
ببینید، این رنگ قرمز در واقع توی دیالوگی هم اولش میگه که این شهر شهریه که به عنوان نمادشناسی، در واقع از نظر نمادشناسی این که در واقع حقیقتی که این سرزمین داره، حقیقت خونین و ترسناکی که داره دارن پشت رنگ سفید پنهانش میکنن. تو اون شعری که اول ما بچه ها میخونن که کسافت کشیدی به رنگ سپیدی، یعنی رنگ سپید داره یه جای استفاده میکنه که اصلا دیگه به درد نمیخوره و در واقع ذات اصلی این آدم ها که آدم های خشنی هستن، آدم هایی هستن که توی الان مساقش توی همه جای دنیا اتفاق داره میفته دیگه، آدم های ترسناک این شکلی که در واقع با هم تصمیم میگیرن که یه نفر یا یه خانواده رو نابود بکنن یا یه کشور رو نابود بکنن. به خاطر همین بود، یعنی در واقع ذات اصلی این شهر و مردم و سردمداراش بود.
آقای زمانی، پرده اعتراف پرسوناش ها در متن اصلی نمایشنامه هم بود یا شما به عنوان شخصیت پردازی ازش استفاده کردید؟
نه، این در واقع توی متن اعتراف ها بعد هر صحنه یک اعتراف هست که در واقع هر کاراکتری میاد و صحبت میکنه، اعتراف میکنه، ولی حالا من یه چیزایشو که تغییر دادم اینه که از صحنه اول مشخص میشه که این پسره رو کشتن، یعنی کافچی که میاد صحبت میکنه میگه که تقصیر من نبود که اونو کشتن، به خاطر اینکه تماشاچی در واقع همراه بشه و در واقع درامو دنبال بکنه، از اولش متوجه نشه، ذره کاتارسیس بشه، ما اینو یه جایشو برداشتیم.
در متن ماکس فریش با اینکه 15 سال پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده ولی کاملا تحت تاثیر فضای جنگ جهانی دوم هست و به نوعی نقد جنگ و نقد ناسیونالیسم افراطی است. خودتون همین نگاه رو در اثر حفظ کردید یا سعی کردید نگاه جهان شمولتری بهش داشته باشید؟
ببینید، من سعی کردم که در واقع این متنی که نوشته شده متن اساسیه دیگه، اینا جهان شموله و خدمتتون عرض کنم که ولی من همیشه سعی کردم هر متن خارجی رو که برمی‌دارم ایرانی می‌کنم یه حرفی برای جامعه اون زمانی که دارم توش کار می‌کنم و در واقع بهش منگنه کنم، یه حرفی برای تماشاچی الان توی تهران داشته باشه که احساس ملموس باشه براش. در واقع بله اونا همه که هست، مخصوصاً که الان هر جای دنیا رو نگاه می‌کنی یه جنگ و خونریزی داره اتفاق می‌افته و کسایی که در واقع لطمه این جنگا رو می‌خورن مستاق خود آندری هم دیگه، یعنی آدم های کف جامعه و سطح پایین که لطمه میخورن، آسیب میبینن، چه جنگ برنده بشه و چه بازنده اونا بازندن و صدمه میخورن. و در حقیقت این پیش‌داوری و قضاوت اشتباه که توی جامعه خود ما بسیار زیاد، شاید خود منم در مورد یه نفر قضاوت اشتباه زیاد بکنم، این سعی کردم که تماشاچی یه ذره به خودش بیاد و بگه که مثلا این کارو نکنیم در برابر کسایی دیگه.
و این رو به خوبی شما منتقل کردید در حقیقت، این پیش‌داوری مسیر فکری دادن که میتونه برای بشریت بسیار هم خطرناک باشه در نمایش شما به خوبی دیده میشه، جایی که در حقیقت منتهی میشه به یک تراژدی که آندری هم خودش اونو به عنوان در حقیقت قهرمان داستان پذیرفته.
بله دقیقا همینه، این که شما لطف میکنی، شما لطف داری، یعنی اینو میگین، خدا رو شکر خوشحالم که اینو میشنوم که این اتفاق افتاده. و در واقع خیلی دوست داشتم که توی صحنه‌های احساسی اون یک مقدار وصل شدن تماشاچی با احساس کار ما، یعنی همون کاتارسیس که در واقع خودمون بهش میگیم، اتفاق بیفته و تماشاچی همراه بشه با این کاراکترها، چون در واقع همین فاصله گذاریه که تماشاچی میدونه که سرباز توی اتاقه و داره به باربیلین تجاوز میکنه و آندری روی صحنه نمیدونه، این همین فاصله گذاری میشه، ولی باز اون ارتباط وصل میشه و تماشاچی با این که آگاهه ولی اشک میریزه.
در پوستر نمایش شما وقتی من میدیدم و ممکنه تماشاگران دیگر هم قبل از دیدن نمایش این فکر به ذهنشون خطور بکنه و در صحنه ابتدایی نمایش رورانس ابتدایی به ذهن تماشاگر میرسه که با یک اجرای شاید فرمگرایانه روبروست، با یک اجرای فرمالیستی روبروست، ولی کم کم نمایش که جلو میره میبینه که در عین حال که قاب بندی ها و میزانسن های یک اجرای فرمالیستی وجود داره، ولی در عین حال در حقیقت درام کاملا توش جریان داره و تماشاگر رو همراه خودش میکنه علی‌رغم در حقیقت فاصله گذاری که در نمایش وجود داره. از این برام میخوام بیشتر بگید.
خیلی سخت بود برای ما، در واقع من مثلا کلا نمایش رو اول تو تمرین ها به سمت فرم بردم و خودم وقتی نگاش میکردم احساس کردم یه چیزی کمه برای این نمایش و اون احساسی که شما دارین میگین دقیقا همینطوره، یه احساسی، یک وصل شدنی از طریق تماشاچی با نمایش باید اتفاق میافتاد. من سعی کردم از چند تا فضای مختلف استفاده بکنم، همه اینا رو بیارم تو دل همدیگه و از چند تا سبک مختلف استفاده بکنم و یا تجربه جدید باشه برا ببینم که توی نمایشنامه‌ای که در واقع فرم حرف اولو میتونه بزنه اتفاق میتونه بیفته که ما یه مقدار در واقع یه مقدار رئالیست داشته باشیم که بازیگرا یه جاهایی با تماشاچی ارتباط برقرار کنن و تماشاچی نسبت به اون اتفاقی که رو صحنه داره میفته واکنش نشون بده. فکر میکنم اتفاق بدی نیفتاده، اتفاق خوبی افتاده، چون منم از مکتب آقای سمندریان پیروی میکنم و در واقع برام خیلی جذاب بود این اتفاقی که توی این نمایش داره میفته، خیلی بود، چون حالا خودمون تئاتریا که در واقع یه مقدار سخت سلیقه هستیم و من خیلی مخاطب عام برام مهمه، خیلی زیاد، یعنی نظر مخاطبای عام خیلی برام مهمه. خیلی تو این دو شبی که داشتیم مثلا دیشب واکنش‌های خیلی در واقع مثبت و احساسی رو از طرف مخاطب گرفتیم و این خیلی خدا رو شکر خوشحالم کرد.
و به عنوان سوال پایانی، چون افشین زمانی رو چند تا کار ازش دیدم و آشنایی دارم با دغدغه هاش، میدونم که دغدغه دانایی داره، دغدغه و این در این نمایش هم کاملا مشخصه و به نظر میاد که دانایی حلقه مفقوده جامعه بشر حتی امروز هست.
بله دقیقا همینه که شما میگین دیگه، چیزیه که تئاتر ما داره ازش لطمه میخوره متاسفانه، نوشته هایی که عمق نداره، به قول آقای سمندریان سطحیه، یه استخریه که دستتو وقتی میکنی توش چهار انگوش استخره ولی چهار انگوش عمق داره، عمیق نیست. درامای امروزی البته که دوستان هستن که درامای خوبی می نویسن، ولی واقعا بشر این زمان عادت به ساده بودن همه چیز، یعنی راحت بودن، راحت الحلقون بودن همه چیز داره. من برای خودم در واقع اینو سه مقدار پیچیده میکنم، یه مقدار سخت میکنم، میرم سراغ متنای سختتر و عجیبتر، متنایی که در واقع بخوای پوست بندازی برای درآوردنش، برای درست شدن اتمسفری که توی نمایشنامه است. و در واقع بله دیگه، امیدوارم که این توی تئاتر ما در واقع یه اتفاقی بیفته که متنای این چنینی توی سالن‌های اصلی کشور ما باید به صورت طولانی واقعا اجرا بره. حالا نه اجرای من، استادا هستن اونا کار بکنن که دانشجوها اول اصل رو یاد بگیرن بعد برن به سمت تجربه کردن. من فکر میکنم روی این اصل تجربه کردن خیلی بهتر.
ممنون افشین زمانی عزیز که وقتت رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادی. کلام پایانی
این که امیدوارم واقعا، من یه درد دلی دارم، اونم اینه که متاسفانه سال پیش من یه جایزه گرفتم، اونم جایزه کارگردانی، تندیس کارگردانی جشنواره فجر بود، و فکر کردم که در واقع خب من اون نمایش رو توی تالار سنگلج اجرا بردم، 2000 نفر توی بدترین زمان نمایش من دیدن که خیلی خوب بود براش، و فکر میکردم که در واقع این جایزه یک اعتباری داره برای مدیرای سالونا و اینکه خب کار برگزیده شده، کارگردانی بازیگری زن بازیگری مرد، فکر میکردم اتفاق خوبی افته. ولی دیدم که در ایران و پیش مدیرای تئاتری متاسفانه، من همیشه حرف حقو زدم بدون ترس از هر چیزی، متاسفانه اصلا مهم نیست براشون. یعنی شما وقتی میری توی سالن در مورد نمایش صحبت کنی، در مورد نمایش حرف بزنی، اصلا از کیفیت حرف زده نمیشه اصلی. و این مرگ تئاتر، مرگ این هنره که در واقع خیلیامون سینه ستب میکنیم که ما حامی تئاتریم، ولی متاسفانه با مدیریت‌های اشتباه، غلط و پارتی بازی‌های اشتباه، من میبینم توی تئاتر ما، توی سالن‌های تئاتر اجرا میره که خجالت آوره، واقعا صادقانه میگه خجالت آور. امیدوارم که در واقع این مدیرای عزیز بدونن که نه که لطف نمی کنن، بلکه دارن تئاتر رو از ریشه قطع میکنن. امیدوارم این صداهای ما رو هم که کسی در واقع اونایی که باید بشنون نمیشنون متاسفانه، یا اگه بشنون خودشون رو به نشنیدن میزنن. امیدوارم این تئاتر، این هنره تفلی، این هنره، کسی که داره چیزی که داره نابود میشه این هنره، ماها داریم به خاطر خودخواهی خودمون این هنر رو در واقع میکشیمش، از بین میبریمش. امیدوارم یه اتفاق بیفته که در واقع هر کارگردانی که کارشو بلده و هر گروهی که ببینید من با یه گروه کار میکنم، هر گروهی که پای هم وایسادن و کار میکنن هر سال بتونن اجرا بکنن و کسی بهشون نگه که این متن رو اجرا برین یا اون متن رو اجرا برین. من الان مهر ماه توی تالار سنگلج رومولوس کبیر رو دارم اجرا میرم، نمایشنامه دوران متن، حالا با یه سری تغییرات و فکرای جدید. امیدوارم برای همه این اتفاق بیفته، هر کسی بتونه اون خط فکری خودش رو در واقع رو صحنه ببره. مرسی.
احسن. ممنونم از شما همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال دیگر خوب باشید. حسین کوهی، آوای تیوال.